الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیه استصحاب عدم نسخ است. مورد استصحاب عدم نسخ جایی است که ما در عمد جعل شک داشته باشیم، آیا جائل و شارع مقدس جعل خودش را الغا کرده است ام لا، آیا عمد جعل شارع فرا رسیده است ام لا، بدون این که هیچ تغییری در موضوع یا متعلق حکم رخ داده باشد، به خلاف استصحاب در سایر موارد. در سایر موارد که ما استصحاب می کنیم، شک داریم در بقای حکم از جهتی که یه تغییری در موضوع یا متعلق رخ داده، تغییر حالت بهش میگن، مقوماتش نه حالاتش، به حیث اگر او تغییر نبود ما شک نداشتیم. مثلا در استصحاب تعلیقی یه تغییری پیدا شده، عنب شده زبیب، حالا قلیان پیدا می کند، شک می کنم در بقای حرمت. اگر این تغییر پیدا نمی شد، همون حالت عنبی داشت، شک نداشتیم. به خلاف استصحاب عدم نسخ که هیچ گونه تغییری در حالات موضوع یا متعلق رخ نداده است. شک بر می‌گرده به ناحیه مولا، آیا مولا حکمش را الغا کرده است یا هنوز حکمش باقیه، تغییر در متعلق موضوع رخ نداده. اینه که میگن در نسخ تخصیص در ازمانه، در موضوع تخصیص نیست، در ازمان، در عمود زمان. آیا تزییقی در جعل مولا حادث شده است یا نشده؟ موضوع تغییر نکرده، متعلق تغییر نکرده است. این مورد استصحاب عدم نسخ است. یقین داریم به جعل مولا سابقا، شک داریم در بقای جعلش از بابی که آیا نسخ کرده یا نکرده، فعل مولا مرتبط می شود. خب این از نظر موردی. استصحاب عدم نسخ دو قسم است. یکی استصحاب عدم نسخ به نسبت به شریعت نا، شک داریم که آیا فلان حکم در شریعت ما نسخ شده یا نشده است. و یکم استصحاب عدم نسخ نسبت به شرایع سابقه. این تنبیه منعقد شده است برای استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه. چرا؟ چون نسبت به شریعت نا استصحاب عدم نسخ بلا کلامه، نسبت به شریعت ما احکام این شریعت مرحوم محدث استرابادی ادعا کرده است که استصحاب عدم النص از ضروریات نسبت به شریعت نا. اجماع داریم تسالم است، جای بحث نداره. اینه که بحث را منعقد کردن در استصحاب عدم النص نسبت به شرایع سابقه، و اصلا میشه گفت که نسبت به شریعت نا، نه که شریعت نا، هر کسی در نسبت به اون شریعتی را که اتخاذ کرده، یهودیا در زمانی که حضرت موسی بوده، مسیحیا در زمانی که، کلن کسی که زندگی می کند هم با یک شریعتی، یا نه اصلا کلن کسی که زندگی می کنه با یه حکومتی، با یه دولتی، شک بکند فلان قانون نسخ شده یا نه. سیره عقلا بر اینه که قانون رو باید عمل کرد تا خلافش ثابت بشه. یه امر واضحه، مثل استصحاب عدم نقل در الفاظ، اونجا اسمش استصحابه، استصحاب عدم نقل از امارات امر عقلاییه. استصحاب عدم نص قوانین اینم از امارات عقلاییه است. مضافن که یک امر عقلایی است و لا ریب فیه است، مثل استصحاب عدم نقل در باب الفاظ، مضافن که روایاتم داریم، شاید از بعض آیاتم استفاده بشود که احکام شریعت ما حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. این که حاضر و غائب برساند، حالا غائب لازم نیست غائب در مجلس باشه، ولو غائبی که بعداً متولد می شود، همین جوره نسبت به احکام شریعتنا استصحاب بقای حکم، استصحاب استمرار حکم و دوام حکم بلا ریبه. اگر کفایه را نگاه کرده باشید، مرحوم آخوند در ذیل کلامش که میگه این اشکال بر استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت سابقه وارد نیست، نقض میکنه، میگه و الا پس در شریعت ما با استصحاب عدم نسخ جاری نشود، نقض میکنه به استصحاب عدم نسخ فی شریعت نا. این مسلمه، نقض میکنه، میگه اگر این حرف اونجا درست باشه پس اینجا هم باید جاری نشه، اینجا مسلم است پس اون اشکال درست نیست. حاصل الکلام، استصحاب عدم نسخ فی شریعتنا مضافن که اطلاقات داریم، لا تنقض الیقین بشک، هیچ گیری ندارد به نظر کل، مضافاً به این که سیره عقلا هست، مضاف به این دو جهت دلیل خارجی هم بر استمرار داریم که نتیجه میشه استصحاب عدم نسخ، اسمش استصحاب حلاله مستمر الى یوم القیامه، شبیه استصحاب، حقیقتش استصحاب نیست. اینه که ما استصحاب عدم نسخ فی شریعتنا را بحث نمی کنیم، علما بحث نکردن، اطلاقات ادله گیری داره، می رسیم در اثنای بحث، اونم هست اطلاق خود خطابات هم هستی که بله الله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، لله علی الناس اطلاق داره دیگه، علی الناس، ناسی که حاضرن موجودن، سیاتی فرق اطلاق ادله هست، اطلاق ادله استصحاب هست، سیره عقلا هست و روایات و بعض آیاتی هم که به همین مطلب به استمرار اشاره دارن هست. کلام در استصحاب عدم نسخ نیست، جریان استصحاب عدم نسخ میگن ضروریه، میگن اجماعیه، میگن متسالمون علیه. انما الکلام در استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه. ما داریم بعضی احکام در شرایع سابقه بوده یقیناً، حالا از آیات استفاده کردیم، میاد مثالاش میاد، شیخ انصاری در ثمره بحث آورده، از آیات استفاده کردیم، از روایات استفاده کردیم، از تاریخ استفاده کردیم. یه احکامی یقیناً در شرایع سابقه بوده و شک داریم، مثلا حکم را خداوند که نقل کرده است در حق مثلا یوسف نقل کرده است، نفرموده و این حکم شما هم هست، یقین داریم به بعض احکام در شرایع سابقه. و مثلا یکی میگه مثلا چون گیر داره، مثلا شک داریم که اون احکام که در شرایع سابقه بوده آیا در حق ما هم هست یا نیست. کلام یکی اصلا این سقرا داره یا نه؟ ما فعلا قبول میکنیم سقرا داره، ما یه حکمی داریم در شرایع سابقه و شک داریم در بقایش فی شریعت نا، آیا استصحاب مجال داره یا نه؟ اینجا محل کلام است. وجوهی را برای عدم جریان استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه ذکر کردن، که بعضی از اون وجوه همونطور که آخون فرموده، بعضی از اون وجوه اگر تمام باشه استصحاب عدم نسخ در شریعت را هم اگر استصحاب باشه میگیره. وجوهی را ذکر کردن که عمدش ایناست که من عرض میکنم، خیلی تطویل نمی کنیم چون در آخر بحث خواهیم، در آخر بحث خواهد آمد که این ثمره‌ای نداره. وجه اول اون یکی در کلمات صاف فصول آمده است، فرموده استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه مجال ندارد. چرا؟ چون شرط جریان استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است. بعد قضیه متیقنه ما و مشکوکه ما یک قضیه باشه، یعنی داریم به عدالت زید دیروز، شک داریم به عدالت زید امروز، که یکی باشه، یعنی با قطع نظر از زمان گذشته در باب استصحاب زمان را بایستی ملاحظه نکنیم. صاف اصول فرموده که قضیه متیقنه و مشکوکه ما نسبت به احکام شرایع سابقه دوتاست. چرا؟ چون اون که متیقن ما هست ثبوت حکم است در حق اونها، در حق اون صاحبان شریعت. موسی علی نبینا و علیه السلام که مثلا حکمی را آورده است، او برای اهل شریعت خودشون حکم را بیان کرده، این متیقن مایه. در حالی که مشکوک ما ثبوتون حکم است فی حقنا، مشکوک غیر از متیقن است. در جایی که قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه دوتا باشد، اونجا نقص صدق نمی کنه، لا تنقض اونجا رو نمی گیره. شما اگر عمل نکنی به حکم اونا، نمیگه نقض کردی یقینت را. بابا یقین من یه چیز بوده، شک من یه چیز دیگه است. اشکال اول به قول مرحوم آخوند در جاهای دیگه میگه انسلام سلمه، انسلام وحدت القضیتین. مرحوم شیخ انصاری جواب داده از این وجه به دو جواب. اولا فرموده که خب ما میتونیم فرض بکنیم یک کسی را که مدرک شریعتین باشه، هم مدرک شریعت موسی مثلا یا شریعت عیسی، هم شریعت نا، مدرک و شریعتین را فرض میکنیم. خب مدرک و شریعتین وحدت قضیه داره دیگه، همین آقا، همین آقایی که مدرک شریعتین کان برش این حکم، الان شک داریم در حقش هست یا نه. در مدرک شریعتین که استصحاب جاری شد به قاعده اشتراک، یه قاعده است دیگه در بحث اختصاص خطاب به مشافهین، اونجا این قاعده را مطرح کردن به نام قاعده اشتراک. همه متدینین به یک دینی مشترکن در احکام اون شریعت، لا فرق بین عجمی و عربی، بین رجل و نساء، بین کبیر و مثلا اون که هنوز که بر ندارد، همه سیانن، قاعده اشتراک. فرموده که وقتی در حق این مدرک و شریعتین استصحاب جاری شد، اون حکم ثابت شد، قاعده اشتراک میگه همه دیگرانی که با این الان هم شریعت هستن همین حکم رو دارن. به ذم قاعده اشتراک تعدی می کنیم از شخص مدرک و شریعتین به مدرک شریعت واحده. اینجور جواب داده مرحوم شیخ انصاری، ولیکن این جواب درست نیست. مرحوم آخوندم این جواب را در کفایه نیاورده، ظاهرن بله اینم در خود کفایه اشکال. خب این جواب مقبول صاحب کفایه واقع نشده است. چرا؟ به خاطر این که باز در همون بحث خطابات مشافه، آیا اختصاص دارن به مشافهین یا عمس، اونجا قاعده اشتراک را که مطرح میکنن، میگن قاعده اشتراک یک مقدمه ای داره، موقوف است قاعده اشتراک بر اتحاد در صنف، باید صنفشون یکی باشن. قاعده اشتراک عمدش همین تسالمه، اجماعه، قدر متیقنش اونجاست که اینها اشتراک در صنف داشته باشند. حکمی که مال حاضرینه مال مدرکین حضورن، مثل اونایی که در زمان حضور بودن. اون حکم را خواسته باشیم سرایت بدیم به کسانی که در زمان غیبتن، اونجا گفتن نمیشن. اینهایی که در زمان غیبتن، اینا یک صنفن. اختلاف صنف در چیزی که احتمال دخالتش میدیم ها، به الا فارس و ترک و کرد و اینا دخالتش احتمال نمیدیم. حضور در زمان معصوم را احتمال دخالتش میدیم. شاد وجوب تعیینی نماز جمعه مختص باشد به کسانی که درک حضور معصوم را کردن. ما درک حضور نکردیم، ما در زمان غیبت هستیم، صنف ما با صنف اونها دوتاست، نمیتونیم ما تعدی بکنیم از صنفی به صنف آخر. اگر انظار مبارکات باشد، ما همینجور در موارد زیادی ما در قاعده اشتراک گیر کردیم، تعدی نتونستیم بکنیم از حکم مردها به حکم زنها. اونا یک روایت هم بود که میخوندیم، ولو ضعف سند داشت، که این کنتم جنوبن قوسل بکنید. حضرت در روایت فرمود که گفته این کنتم جنوبن، نگفته این کنتم، نه. بله، اینه که قاعده اشتراک حقیقتش برمیگرده به اطمینان به عدم فرق. هر جا اطمینان داری فرق ندارم، بله حکم همینه. اما جایی که نه، مثال می زدیم، اگر یادتون باشه روایت داریم که تعلیم بدید به اولادتون شنا را تعلیم بدید. خب ظاهر اون روایات فرزندان ذکور است. خب حالا ما خواهیم تعدی بکنیم به فرزندان اناث، بیاییم بگیم بله مستحب به شنا برای زنها. گفتیم نه نمیشه. چه میدونیم احتمال خصوصیت اشاد اینجا مرد دو صنفن، اینجا مرد و زن احتمال میده، در این جهت اینجا احتمال خصوصیت میدیم. شاید شرع مقدس نمیخواد زنها لخ بشن برن توی استخر، بعد از این بر و اون بر نگاه بشن و بالاخره یک آدم های رزلی پیدا میشه، یه سوراخی پیدا کنن، روزنهی پیدا بکنن، که اتفاقم افتاده، اتفاقاً این قضیه اتفاقم افتاده. اینه که ما نمیتونیم به قاعده اشتراک بگیم چون مستحب است تعلیم شنا به فرزندان ذکور، مستحب است به فرزندان اناث. نه، اینجا دو صنفن ما نمیتونیم تعدی بکنیم. اینه که جواب شیخ انصاری اینه که مدرک و شریعتین با مدرک شریعت واحده دو صنفه. مدرک و شریعتین یقین داره به ثبوت حکم سابقا فی حقهی، و شک داره در بقاش فی حقهی. حکم ظاهری دی استصحاب. مدرک و شریعتین ارکان استصحاب را داره، یقین و شک. خب استصحاب در حق جاری حکم ظاهری، اما اون که مدرک شریعتین نیست و یه صنف آخریه، یقین و شک نداره. و به عبارت اخرى، اگر کسی بگوید قاعده اشتراک قاعده عامه هست، این قاعده اشتراک مال احکام واقعیه، مال واقع الدینه، واقع الدین. اونی را که استصحاب میاره حکم ظاهریه. گمان ندارم کسی قاعده اشتراک را چجور شده شیخ انصاری غفلت کرده این فرمایش فرموده، کسی در احکام ظاهریه قائل به اشتراک بشود. شما یقین داری، شک داری، آب پاک قاعده طهارت داری، هم دین منم هستی، اصلا مغلطتونم یکیه. خب من شک ندارم، قاعده طهارت ندارم. احکام ظاهریه دائر مدار موضوعاتشون هست، لا مجال برای قاعده اشتراک در احکام ظاهریه. اینه که این جواب اول شیخ انصاری که فرموده است ما فرض میکنیم شخصی را مدرک الشریعتین ثم نتعدی عنه الى سایر افراد به قاعدت الاشتراک، این حرف حرف فنی نیست، حرف درستی نیست و این جواب از صاحب فصول لا تمامه. نه دیگه استصحاب میشه دیگه، باشه بالاخره میشه، اما مخم احکام شریعت سابقه بیاریم به این شریعت با استصحاب، مقدمش استصحاب در حق مدرک الشریعت، این که استصحابه عیب نداره، عیب نداره، باشه اساس استصحابه دیگه. اصلا ما اینا الفاظم، ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم آیا احکام شرایط سابقه رو میتونیم جر بکنیم این شریعت یا نه؟ شیخ میگه بله میتونی جر کنی با استصحاب در حق مدرکین، با قاعده اشتراک در حق. اینا الفاظ دیگه. این اولنس جماهن، جواب ثانیه. ثانیان شیخ انصاری جواب داده، مرحوم آخون و دیگران تقریبا همه قبول کردن. جواب متین از صاف اصول اینه که نه، اصلا وحدت قضیتین انسلام پیدا نکرده است. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما واحد هستند. به چه بیان؟ به این بیان که این که شما میگید متیقن ما ثبوت احکام است برای اونها حاضرین، میگیم نه این درست نیست. متیقن ما ثبوت حکم برای کل مکلفین، برای کل کسی که واجد شرایط تکلیف است. این که ادعا می کنید اختصاص اون احکام را ابتداءً به حاضرین، به ملتزمین به اون شریعت، این حرف حرف باطلیه. نه، احکام اون شریعت هم مثل احکام شریعت ما عامه‌اند، همون بحث که در خطابات شفاهی است. اصطلاح فنیش اینه که احکام همه شرایع، نه اصلا احکام همه مقننین، احکام هر قانونگذاری به نحو قضیه حقیقی است، نه خارجیه. همین جوره حکومت هم که قانون وضع می کنن، قانونشون به نحو قضیه حقیقیه، نه اینکه کسانی که موجودن و وجود پیدا کرده باشن. نه، میگن هر که، هر کس اینقدر پول اضافه داشت باید مالیات بدن، قضیه حقیقیه. طبع قانون همینو میگد، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قضیه حقیقیه است. هم طبع قانون اینجوریه، تنها قانونم نیست، حتی غیر از قانونم ما صحبتهایی که می کنیم، دعایی که می کنیم، اغفر من دخل بیتی و هو مؤمن، نکید من دخل، هر کس رو قضیه حقیقیه دعا می کنیم، من مضا و من هو الحاضر و من غبره در آینده میاد، همه را شامل میشه. حتی دعاهای ما ارتکازتون را بیابید همین جوره. دعا عام، چیزی که عام است، خصیصه عام اینجوریه که به نحو قضیه حقیقیه باشد. احکام بلا استثناء، البته میشه بلا یه حکم خاصی در یه حاکمی بیاد بگه به افراد این لشکری قد جایزه بدید، استثناء یده او عام نیست. احکام عام، طبع اولیه احکام عامه، خطابات عامه، حکمم لازم نیست، طبع اولیهشون و ظاهر خطاباتشون همینه که قضیه به نحو حقیقیه است. قضیه حقیقیه معنا کردن، یعنی حکم مترتب شده است بر موضوع مفروض الوجود، نه متحقق الوجود. مفروض کل من کان اذا وجده، میخوام موجود باشه، الان میخوام موجود نباشه، من کان موجوده، نه که الموجود فی زمان خاص، نه من کان موجوده. تعبیر قضیه حقیقیه لا خارجیه تعبیر میرزای مرحوم میرزای نائینیه. آخوندم همینو میخواه بگم، میگه رو افراد نیامده حکم، عنوان عام تحت حکم رفته و اسمش نمیاره قضیه حقیقیه، ولی دیگران لعل از مرحوم نائینی شروع شده میگن ان الخطابات ان القوانین على سبیل القوای الحقیقیه للخارجیه. پس همون زمانم اگر موسی حکمی را بیان میکرد، حکمش یک قضیه حقیقیه بود. خب اون قضیه حقیقیه را یقین دارید به حدوثش، شک دارید در بقایش. افراد از تحت خطاب خارجند. اینه که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به هم نخورده است. متیقن ما فرض بفرمایید اینه که در جعاله عیبی نداره که جعل مجهول باشد، از آیه بله داستان یوسف استفاده شده است که هر کس اون را بیارد فلهو حمل و بعیره، مجهول بود حمل و بعیر مثلا. الان اونا جور میگن میرسیم. قضیه حقیقیه بوده که در جعاله همین که جعل تعیین شد کافیه، بلا فرق بینی که معلوم باشه یا مجهول. الان شک داریم این جهالت در جعل مضر یا نه، استصحاب بکنیم بقای امون حکم شریعت سابقه را که میاد در ثمرات. شیخ انصاری ثمره را همین ذکر کرده. والحاصل دعوای عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه نادرست است. چرا؟ چون قضیه متیقنه قضیه حقیقیه است، همون قضیه حقیقیه هم قضیه مشکوکه است، پس اتحاد قضیه تمامه. مرحوم آخون اینجا نقض میکنه، میگه اگر غیر این باشه استصحاب عدم نص در شریعت نام جاری نیست. چرا؟ چون فی شریعت نام اونهایی که طرف خطاب بودن اونها مدرک بودن، مدرک حضور بودن، اونها یه افرادی بودن و ما افراد دیگری هستیم. اگر بنا باشه استصحاب احکام شرایع سابقه به خاطر تعدد قضیتین جاری نباشد، باید استصحاب عدم نسخ هم در شریعت ما جاری نباشه، نقض میکنه مرحوم آخون، چون اینجا هم دو گروه هم. ولیکن انصاف اینه که صاف اصول میتونه از این نقض جواب بده، بگه نه استصحاب عدم نسخ فی شریعت نا حقیقتا استصحاب نیست. اول بحث عرض کردیم لا اقلش اینه که استصحاب عدم نسخ فی شریعت نا مفاد حلال و حلال الى یوم القیامه، حرام اسمش استصحاب، حقیقتش استصحاب نیست، اسمش اصل عملیه، حقیقتش اماره، اماره قطعیه نه ظنیه، قطع داریم حلاله مستمر الى یوم القیامه. لازمه ختم نبوت همین از موارد زیادی میشه اینو استفاده کرد که حلال و حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه. اینه که نقض مرحوم آخون نادرسته، ولی اصل جوابش که همون جواب شیخ انصاریه، بعدی ها هم پذیرفتن، جواب متینیه، اینه که وجه اول برای منع جریان استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه ناتمامه، و اما وجه ثانی تتمه کلام فردا انشاءالله.